بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان در آوردند و میان شارستان رسید، میکائیل بدانجا اسب داشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنامهای زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم را لعنت کردند، بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتها که بر زبان راند. و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء. و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بایستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد می گریستند. خودی روی پوش آهنی بیاوردند، عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی، و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نوشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد.
چه بخش عجیبی رو هم خوندند آقای رشید کاکاوند از تاریخ بیهقی، روایت بردار کردن حسنک وزیر. دو تا روایت بردار کردن تو متون کهن ما وجود داره، هر دوش به شدت سینمایی هستن. یکیش همین روایت بردار کردن حسنک وزیر هست که اصلا انگار دوربین داره اون نمای باز رو میگیره که همه نشابوریان جمع شدن و دو نفر رو ایستانیدن که حالا اون کلاخود تنگ رو به عمد تنگ رو بر سر حسنک میگذارن و او همونجا خفه میشه، دیگه اصلا به اعدام کردن نمیرسه. روایت دیگری که میگم خیلی عجیبه، روایت بردار کردن حسین بن منصور حلاج در تذکرت الاولیاء عطار، اونم خیلی عجیبه. میگه و حسین چشم بر گرد خلق میگردانید و ذکر میگفتن. حتما این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، از این خیلی مقایسه جذاب میشه. در ادامه این ماجرا هم براتون بگم که به هر روی سر حسنک رو جدا میکنن. بعد این بوسهل زوزنی که بخوان دکترم صحبتش شد، یک جایی در یک مجلسی در حال طبیعی هم نبودن، داشتن اشارت میکردند و بعد میگه که مکبه بیاورید. مکبه یک ظرفی بوده که در پوش داشته و در اون مکبه هم خب طبعا غذایی بوده، دوربری ها هم نشسته بودن. میارن و میگه در مکبه رو این بوسهل زوزنی بر میداره و میگن که سر حسنک اونجاست. بعد همه از حال میرن، ضعف میکنن، میترسند و اینها، و این بر میگرده به یکی از اونهایی که ترسیدن، میگه تو مردی مرغ دلی. حالا این حکایت همیشه بر زبان من جاری است که وقتی یک آدمی رو میبینم که شاید مثلا یه خورده ترسو باشه و اینها، سر این بیان بوسهل و زبان بیهقی بر زبان من هم جاری میشه و میگه مثلا تو مردی مرغ دل. این جوریه که ادبیات کهن میتونه قشنگ زبان امروز ما رو رنگامیزی کنه و زیباتر و غنی‌تر جلوه بده. باری امروز به مناسبت روز بزرگداشت بیهقی از شما پرسیدیم که عبارت از تاب شدن که در کتاب تاریخ بیهقی اومده به چه معناییه؟ یک، بیتاقت شدن. دو، معطل شدن. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 2020-485-2020-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558.
گزینه یک، خانم رئیسیان از استان اصفهان.
یه چیز خیلی جالبی در پیامک ها دیدم. شنونده عزیز ما آقای سید محمد حسینی از همدان که دبیر بازنشسته است، هم باس افتخاره که اصلا ایشون ما رو میشنوند و همه ی دبیران بازنشسته یا دبیران که مشغول کارن و میدونم که تعدادشون زیاده و بسیاری از استادان دانشگاه هم ققنوس رو گوش میکنن و خیلی وقت هم به من زنگ میزنند و گاهی گلایه میکنند، حالا گاهی هم از سر مهر لطف مینوازند. ایشان آقای سید محمد حسینی از همدان گفتند که در اسدآباد همدان هنوز این عبارت به کار میره، یعنی عبارت از تاب شدن که با لهجه فارسی سره هم ما همیشه صحبت میکنیم. من گفتن که گزینه یک درسته و از تاب شدن به معنی بیتاقت شدن هست. چقدر جالب بود آقای حسینی، ممنونم که با ما همراهید. آقای محمد حسین مجیدی هم گزینه یک رو معرفی کردن. گزینه یک آقای اکبر رکنی از رفسنجان برام پیامک فرستادن. ببخشید اگه یه لحظه صدای من بیجا روی آنتن آمد، من از شما پوزش میخوام. دوست دیگری هم آقای مهدی یوسفیان از شهرزا گفتند که از تاب شدن به معنی تاب و تحمل از دست دادن هست و بنابراین گزینه یک پاسخ صحیح هست. ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. در روز اول آبان، ماه آبها، نخستین جشنواره شعر و ترانه آب استان خراسان رضوی فردا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار میشه. خیلی جالبم هست. جالبتر این که ما در مورد نیشابور و این روایت بردار کردن حسنک در بخش تاریخ بیهقی صحبت کردیم، الان هم رویدادمون به سمت و سوی نیشابور برگشته و این قشنگه. باری میهمان ارجمندی هم به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای جعفر تمیز، مدیرعامل آفای نیشابور، تا بیشتر در مورد این رویداد با همون حرف بزنن. درود بر شما جناب آقای تمیز، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، خواهش میکنم. منم عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم.
سپاسگزارم. این جشنواره شعر و ترانه آب چقدر نام و محتوای زیبایی میتونه داشته باشه، کمی برامون صحبت میکنید در موردش؟
خواهش میکنم. خب خدمت رو عرض کنم، با توجه که خودتون میدونی دیگه فرهنگ میشه گفت الفبای زندگی در همه اعمال هست، من با در این راسته حقیقتا کارهایی رو شروع کردیم با توجه به شرایطی که وضعیت منابع آبی و بحران آبی که کلن در کشور ما خصوصا استان خراسان داریم، فرهنگرم به عنوان یکی از پارامترهای مهم در اینکه بتونیم انشاءالله با فرهنگ سازی مناسب و اصلاح الگوی مصرف بتونیم کمک شایانی در کنترل بحران داشتیم. در همین راستا حقیقتا سال گذشته یعنی تابستان امسال تونستیم با برگزاری اتوبوس آبی که در سطح شهرستان برگزار شد و این اولین اتوبوس آبی در سطح کشور بود، کارهای مثبتی تو زمینه فرهنگ سازی بشه.
اتوبوس آبی یعنی چی؟
اتوبوس آبی که انجام شد، یک اتوبوسی رو با همکاری شهرداری نیشابور به صورت روباز آماده کردیم و با تقریبا زمینه آب در سطح شهرستان به صورت در تابستان گردش رفت، کلی استقبال خوبی از بین خانواده ها و دانشجو و دانش آموزا شد و خیلی تأثیر مثبتی داشت که در سطح کشور برای اولین بار این اقدام شد.
آقا شما در آفا دارید، مدیر عامل آفا هستید دیگه، آب و فاضلاب نیشابور. بعد این نگاه انقدر فرهنگی از کجا میاد؟ اصلا من ذوق زده شدم.
خواهش
میکنم. خیلی مهمه که ما یه مدیرمون من... توی این سطح انقدر نگاه فرهنگی داشته باشه. بعد احتمالاً میدونید که آبان نام فرشته نگهبان آب هست و شما دقیقاً تو آبان دارین اینو برگزار میکنید.
بله.
یعنی اینو با آگاهی داشتین انجام میدادین؟
بعد از این اقدام حقیقتا چون دیدیم که بحث شعر و ترانه ها خودش میتونه تو فرهنگ دانش آموزا دانشجوها خیلی اثرگذار باشه، برای این شدیم که این نخستین جشنواره شعر و ترانه های آبی را تو استان خراسان برگزار کنیم که از مرداد ما استارت این موضوع زده شد و خوشبختانه طرح‌های بسیار زیاد و استقبال خیلی مناسبی هم شده در سطح استان که انشالله فردا اختتامیش رو با حضور کلیه شرکت کننده ها و مردم فهیم و خوشذوق نیشابور انشالله در فرهنگسرای نیشابور داریم انشالله.
بسیار خوب آقا میشه با ما همراه باشیم؟ ما یه قطعه موسیقی از خراسان زیبا با مضمون آب پخش کنیم بعد ادامه میدیم گفتگومون. قطعه نشان آبادی رو شنیدید با اجرای عبدالبصیر ناصری، شعر ایرج مظلوم سامانی و آهنگسازی حسین علی مرادشاهی که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. آقای تمیز با همون همراهیم؟
بله در خدمت.
آقا من خیلی تو این رادیو گفتم این ما اگه اون منظر فرهنگ رو بتونیم حفظ کنیم، حتی اون پراید رو هم خیلی بهتر میتونستیم تولید کنیم. یعنی اینا اصلا دور از هم نیستن و منظر اصلی همیشه منظر فرهنگه. حالا شما با همین منظر آمدید و در حوزه آب دارید کار میکنید در نیشابور، خیلی حائز اهمیت هست. خب داشتی در مورد شعر و ترانه آب برامون میگفتی.
بله، این خدمت رو عرض کنم، محورهای جشنواره رو ما بر اساس آب و خانواده، کم آبی، آب و آینده، بحران خشکسالی، آب محیط زیست و آب و کشاورزی قرار دادیم که در خصوص تقریبا میشه گفت از اکثر شهرهای استان ما استقبال کننده داشتیم و طرح‌ها رسیده به دبیرخانه که انشالله دبیرخانه فردا بررسی‌هاشو انجام ده، انشالله در اختتامیه کم و کیف موضوع رو اعلام خواهند کرد. متعجبی که مهمان‌های ویژه‌ای از سطح استان و سطح کشور داریم، امیدواریم که بتونیم که میزبانی اولین جشنواره در سطح کشور رو برای سال آینده بگیریم، بتونیم اقدام شایسته‌ای در خصوص انجام بدیم.
بسیار خوب. حالا یه نکته جالب دیگرم بگم. چندی پیش یه مقاله میخوندم از یک دانشجوی دوره دکترا در رشته آینده پژوهی. اونجا میگفت که آقا در آینده اصلا بحران هایی که شما الان فکر میکنین با ما دست به گریبان نیستن، ما فقط یک بحران خواهیم داشت در آینده و اون هم بحران آب هست. دوستان من فکر میکردم که چقدر محورهای برنامه شما معطوف به آینده و این بحران آینده است که آبه. باز هم درود بر شما. خیلی آینده نگرانه و خیلی فرهنگی با این مسئله برخورد کردید. امیدوارم که این نگاه به سایر رده های مدیریتی ما در بخش های گوناگون سرایت کنه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
خدا
نگهدار شما.
سلامت باشید.
ققنوس برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان
چون به دریچه رو به روی هم، آگاه زهر که گونه گوی هم، هر روز سلام پرسش و خنده.
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری.
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم. تو برای این روشنای محدود گریست.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات.
خب ما امروز به مناسبت روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و یاد کردن از اثر عظیم و ارزشمندش یعنی تاریخ بیهقی، آمدیم این پرسش رو مطرح کردیم که در روز اول آبان ماه، ماه آبها، نخستین جشنواره هم برگزار شده و در موردش مفصلا با شما صحبت کردیم. حالا توی تاریخ بیهقی یک عبارتیست با نام از تاب شدن. پرسیدیم که بیهقی این عبارت از تاب شدن رو به چه معنایی به کار برده، بی‌طاقت شدن یا معطل شدن. بریم برخی از تعبیرهای دیگر بیهقی رو هم براتون بگم، خیلی جالبه. مثلا به اسب دولتی میگه اسب داغی، یعنی اسبی که داغ یا مهر اسبهای دولتی بر اون نهاده شده. یا مثلا رسم و قاعده‌ای رو بنا کردن و میگه پرگار زدن. جالبتر این که وقتی چند نفر پشت سر هم دارن حرکت میکنن میگه دمادم. حالا ما اینو به اشتباه دمادم داریم به کار میبریم، ولی درستش دمادم هست. نکته دیگر، آدم بی تجربه و ناآزموده رو بیهقی میگه کار نادیده. یا مثلا تقریبا مختصر رو میگه کوتاه گونه. یه چیزی وقتی که در افواه میفته یا شایع میشه و مشهور میشه میگه گوشا گوش افتادن. این آخری دیگه واقعا شاهکار بود به نظرم. خب بریم ببینیم که شما چه پاسخهایی به پرسش شما دادید.
سلام به برنامه ققنوس. من مهندسی هستم از شارمال و بختیاری شهرستان کیار شهر گهر. 5 سالمه ولی خب دیپلم تجربی گرفتم. ما یکی از دروسمون هم ادبیات بود و همین حسنک وزیر که تاریخ بیهقی بود. و خاطرم اینه که وقتی که استاد عزیزمون آقای طاهریان این داستان رو میخوند و سمون دیگه قسمتی که دیگه حسنک و خودش دیگه اینجوری شد، تو قصه بردار کردنش استادمون دیگه وایستاد گریه کردن و واقعا خیلی صحنه عجیبی بود. وقتی هم که میخوندش اصلا تن آدم میلرزید و انگاری که مثلا ما هم اونجا دور اون جمع بودیم و اون حالتش رو کامل داشتیم رویت میکردیم. ولی این حالت اون عجیبی بود و واقعا یاد اون استاد عزیزم گرامی.
روز بزرگداشت اندیشمند و مورخ دوران غزنوی ابوالفضل بیهقی گرامی باد. سپیده سر زد و وقت سلام است، زمان شعرگویی و کلام است. برای عاشق و معشوق از عشق تمام آسمان صحنه پیام است.
در مورد بیهقی صحبت می فرمیدن، گفتن که در خوارزم ایشون رو چیگه فوت کردن و اون شهر خوارزم بر اثر حمله ویران شده. خب نفرمودن اینکه اون شهر چجوری از بین رفته، بر اثر حمله چیست؟
خب مقصودم خوارزم نبود، من از شهر غزنه با شما سخن گفتم در روزگار غزنویان. و اینکه به ما تا پیش از دوره صفویه اصولا حکومت مرکزی به معنای اینکه کل ایران یک پارچه تحت سلطه یک حکومت مرکزی باشه وجود نداشته. مثلا برفرض در شیراز آل مظفر بوده، در جای دیگر یک آل دیگری بودن. بنابراین تا پیش از دوره شاید صفویه ما اصولا حکومت مرکزی به معنی این که بر کل تمامیت ارضی حاکم باشه وجود نداشته به تعبیری، در دوره پسا ساسانیان دارم عرض میکنم. بنابراین حکومت ها محلی بودن و مدام در حال تاخت و تاز و جنگ با یکدیگر به تعبیر بودن. در همین کتاب تاریخ بیهقی هم مفصل اتفاقا به این موضوع پرداخته شده. متشکرم که با اون همراهید. از تأثیر شاعران معاصرمون از این کتاب تاریخ بیهقی براتون بگم. یک لحظه که مادر حسنک میاد به سراغ حسنک و پسرش رو بر اون وضعیت میبینه که براتون شرح دادیم، در بیان آقای رشید کاکاوند هم گوش دادید، اصلا عجیب غریب متأثر نمیشه و خیلی سفت و سخت با قضیه برخورد میکنه که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود مثلا آن جهان. یه جمله خیلی جالبی میگه در وصف پسرش مادر حسنک، میگه که دریغا بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود فلان، پادشاهی چون مسعود بیسار. خب حالا یک شاعری مثل بامداد آقای شاملو میاد میگه که دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، یعنی شما بزرگا مردا که این پسرم بود رو با شیراهن کوه مردا که تو بودی مقایسه کنید و ببینید یک شاعری در سطح و اندازه بامداد چگونه میتونه از یک متن کهن و سترگی مثل ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی بهره و وام به این روشنایی بگیره.
Thank you.
از ابوالفضل بیهقی با شما سخن ساز کردیم. این نسل شاعران و نویسندگان در ادوار گوناگون تاریخ ادبیات ما حضور و بروز و ظهور داشتن. نویسندگان یا شاعرانی که تحت تأثیر رویدادهای روزگارشون قرار می گرفتن و تعبیر نیمای بزرگ شاعر باید فرزند زمانه خودش باشه. به دقیقه اکنون در عصر شعر یحیی قرار هست که شعرخوانی عارف دهخانی رو بشنویم. دل میدیم به صدای بانوی شاعر عارف دهخانی.
کوبنده ای یحیی، چون لحن نصرالله کوبنده ای یحیی، در شام بیتابی تابنده ای یحیی. فرمانده بودی و همپای سربازان، در معرکه دیدند رزمنده ای یحیی. ای پهلوان ای مرد، دریای داغ و درد، تو از همه جز عشق دل کنده ای یحیی. ای پای کار ای کوه، تا پای جان نستوه، در دفتر تاریخ پاینده ای یحیی. هر قدر که صهیون در قعر بدنامی است، تو مایه فخر آینده ای یحیی. ای یار اسماعیل، وقت وصال آمد، از خاک و خون برخیز با خنده ای یحیی. جانت فلسطین بود، جانت فلسطین بود، راحت شهادت بود، جوینده اش بودی یا بنده ای یحیی. بعد از شهادت هم یحیی نمی میرد، تو زنده ای یحیی، تو زنده ای یحیی. خیلی ممنون.
نغمه ها و نواها رو از برنامه زنده ققنوس گوش میکنید. در برنامه امروز با مناسبت بزرگداشت بیهقی از شما پرسیدیم که عبارت از تاب شدن که در کتاب تاریخ بیهقی آمده به چه معنایه؟ بیتاقت شدن یا معطل شدن؟ که چون که بسیاری از شما شنوندگان ارجمند پاسخ درست رو ارسال کردید، بیتاقت شدن از تاب شدن معنی میده و این هنر بیهقی است که اینگونه ابداع میکنه کلام تازه رو. سپاس که با ما همراه بودید. در برنامه زنده ققنوس تا پایان هفته از ادبیات با شما خواهیم گفت. خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با رادیو فرهنگ. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده هفت اقلیم باشید.